ساعت 8 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نخست وزیر اسرائیل 2 ماه دیگر در کنگره آمریکا درباره برنامه اتمی ایران سخنرانی میکند. جانشین فرماندهی سپاه میگوید اسرائیل باید منتظر صاعقه های ویرانگر باشد. باراکوما در دیدار با همسر سعید آبدینی کشیش مسیحی قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید پوروستاد هستم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که در ماه مارس سال جاری 2 ماه دیگر در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. نتانیاهو به دعوت رئیس مجلس نمایندگان به آمریکا سفر می کند و قرار است در سخنرانی خود به تشریح مواضع اسرائیل درباره برنامه هسته‌ای ایران بپردازد. دعوت از نخست وزیر اسرائیل به واشنگتن با مخالفت دولت اوباما روبرو شده و سخنگوی کاخ سفید گفته است این اقدام رئیس مجلس نمایندگان نقض تشریفات رسمی به شمار می آید. باراک اوباما در سخنرانی سالانه‌اش در روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که در صورت تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران در کنگره آمریکا آن را وتو خواهد کرد. پیشتر نمایندگان جمهوری خواه، تعدادی از نمایندگان دموکرات و دولت اسرائیل خواهان اعمال تحریم های شدیدتر علیه ایران هستند. حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران میگوید اسرائیل باید منتظر صاعقه های ویرانگر باشد. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین سلامی جانشین فرماندهی کل سپاه با تأکید بر اینکه ایران تا مرزهای اسرائیل ایجاد ساختار قدرت کرده است گفت موشک‌های شهاب ایران از همین جا می توانند شلیک شوند. سلامی تأکید کرد ما در هیچ کجا نیروی عملیاتی نظامی نداریم، بلکه مستشارهایی داریم که تفکر انقلاب ما را ترویج می کنند. این سخنان جانشین فرماندهی سپاه پس از آن مطرح می شود که سرتیب محمد علی الله دادی از فرماندهان این نیرو در حمله یک هلیکوپتر اسرائیلی در منطقه‌ای از سوریه کشته شد. یک مقام امنیتی اسرائیل در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت اسرائیل از حضور مقام ارشد سپاه پاسداران ایران در کاروان فعالان حزب الله خبر نداشته است. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده روز چهارشنبه در دیدار با نغمه آبدین همسر کشیش سعید آبدینی شهروند ایرانی تبار آمریکا قول داد که برای آزادی او تلاش خواهد کرد. آقای آبدینی بیش از 2 سال است در زندان ابین تهران به سر می‌برد. سخنگوی کاخ سفید پس از این دیدار گفت ایالات متحده از ادامه بازداشت ناعادلانه چند آمریکایی در ایران از جمله کشیش آبدینی نگران است. سخنگوی کاخ سفید همچنین به دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در 10 روز گذشته اشاره کرد و گفته که در این ملاقات ها درباره آزادی 3 شهروند آمریکایی زندانی در ایران سعید آبدینی، امیر میرزا حکمتی و جیسون رضاییان صحبت شده است. در شرایطی که سازمان اطلاعات اسرائیل، موساد و ارتش این کشور هر گونه تحریم‌ها علیه ایران رو در شرایط فعلی نابود کننده مذاکرات می‌دونن، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از هر گونه تحریم تازه علیه ایران دفاع می‌کنه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد قاسم‌فر.
شبکه خبری بلومبرگ از اختلاف نظر شدید میان سازمان جاسوسی خارجی اسرائیل موساد با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور بر سر تحریم‌های بیشتر علیه ایران خبر داده است. بر اساس گزارشی که بلومبرگ روز چهارشنبه منتشر کرد، مقام‌های موساد به قانون‌گذاران و مقام‌های رسمی ایالات متحده آمریکا گفتند که تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در کنگره این کشور گفتگوهای هسته‌ای قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی را نابود می‌کند. مقام‌های موساد به دولت باراک اوباما و تعدادی از سناتورهای آمریکایی گفتند که حتی با طرح مارک کرک سناتور جمهوری‌خواه و رابرت منندز سناتور دموکرات برای تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای هم مخالفند. این در حالی است که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل به شدت از طرح کنگره برای تحریم‌های بیشتر ایران حمایت می‌کنند. از مئیر جاودانفر تحلیلگر مسائل خاورمیانه و اسرائیل و استاد دانشگاه در تل‌آویو می‌پرسم که آیا این درجه از اختلاف شدید میان سازمان موساد و آقای نتانیاهو نخست وزیر سیاست دوگانه چماق و هویج است و دروی یک سکه یا اختلافات واقعی در اسرائیل؟
واقعا در اسرائیل بر اساس گزارشایی که ما شما میشنویم اختلاف بسیار عمیقی وجود داره بین سازمان اطلاعاتی اسرائیل و به نظر میاد که قسمت اطلاعاتی ارتش اسرائیل که دیدگاهش این هستش که تا الان اتفاقا مذاکرات با ایران مفید بوده، ولی آقای نتانیاهو با این دیدگاه کاملا مخالف هستش و این دفعه اولی نیستش که ما در اسرائیل میبینیم اختلاف عمیقی وجود داره بین نهادهای اطلاعاتی و آقای نتانیاهو. ما شنیدیم قبلا هم که گزارشای در اسرائیل منتشر شده بود که بر اساس آن آقای مئیر داگان رئیس اسبق موساد گفته بود که حمله کردن به ایران یکی از احمقانه ترین اقداماتی که میشه انجام داد، که اینو که ایشون گفته بوده به خاطر اینکه بر اساس دیدگاه آقای نتانیاهو تمایل حمله به ایران داشته. پس بنابراین در اسرائیل این اختلاف عمیق وجود داره، کاملا واقعی هست و در اسرائیل واقعا نگرانی وجود داره که آقای نتانیاهو و سیاست‌های ایرانش چه عواقبی میتونه برای اسرائیل داشته باشه.
شبکه خبری بلومبرگ به سخنان چهارشنبه گذشته جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم اشاره کرده که گفته بود یک مقام اطلاعاتی اسرائیل در گفتگویی با او تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران را به پرتاب نارنجک میان روند مذاکرات توصیف کرده است. بر اساس این گزارش مقام‌های ارشد موساد همچنین در دیدار هفته گذشته با هیئتی از نمایندگان ارشد کنگره آمریکا هم نسبت به این مسئله هشدار دادند. با این توصیف بنیامین نتانیاهو به چه دلیل بر پافشاریش برای تحریم ایران همواره می‌افزاید؟ میر جاودانفر در تل آویو.
ببینید آقای نتانیاهو اولا انگیزه داره به خاطر سیاست داخلی. اگر مسئله ایران وجود نباشه آقای نتانیاهو می‌خواد راجع به چی حرف بزنه؟ تو این دو سالی که ایشون نخست وزیر بودن ایشون چی کار کردن؟ ما تو این همه مشکل اقتصادی داریم. اسرائیل ما حدود 3 سال پیش 400,000 نفر از اسرائیل رفتن تظاهرات کردن به خاطر مشکلات اجتماعی و اقتصادی این کشور. آقای نتانیاهو بجن که بیاد این مشکلات رو براش این راه حلی پیدا بکنه فقط نشسته راجب ایران حرف میزنه و حماس. ما نمیگیم که برنامه هسته ایران خطرناک نیست، هست، ولی آقای نتانیاهو از این مسئله سوء استفاده میکنه برای اینکه حواس مردم رو پرت بکنه از مشکلات دیگری که داریم در اسرائیل و میخواد استفاده داخلی بکنه، چون نباید فراموش بکنه که الان ما در راه انتخابات هستیم. آقای نتانیاهو به جز ایران نمیتونه راجع به مسائل اجتماعی حرف بزنه، اصلا نمیزنه، چون میدونه که مخاطبانش خیلی کوچیک خواهند بود. و یک مسئله دیگه که باید اشاره بکنم این هستش که آقای نتانیاهو بسیار مخالف آقای اوباما هستش. آقای نتانیاهو هر کاری که تا حالا تونسته کرده که با آقای اوباما سرانه بزنه و الان آقای نتانیاهو میدونه که اگه الان بره تو کنگره ای که اکثرشون جمهوری‌خواه هستن حرف بزنه راجع به ایران، تفرقه رو در سیاست آمریکا افزایش خواهد داد و کمک خواهد کرد به دشمنان آقای اوباما در سیاست داخلی آمریکا، که این کاملا منطبق هستش با دیدگاه‌ها و با اهداف دولت آقای نتانیاهو.
از سوی در حالی که یکی از نمایندگان کنگره آمریکا اعلام کرده که از نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره درباره تحریم ایران دعوت کرده، کاخ سفید با رد این مطلب آن را از اختیارات ریاست جمهوری آمریکا دانسته و گفته است که واشنگتن چنین دعوتی از آقای نتانیاهو نکرده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
درگیری ها میان نیروهای ارتش اوکراین و تجزیه طلبان طرفدار روسیه با مورد حمله قرار گرفتن یک اتوبوس تشدید شده، در حالی که شماری در جریان این حمله کشته و مجروح شدند. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت اون رو بر عهده نگرفته. جزئیات بیشتر در گزارش از نوشین سید حسینی.
پس از آنکه اتوبوسی در شهر دونتسک واقع در شرق اوکراین روز پنجشنبه هدف حمله خمپاره‌ای قرار گرفت، دست کم 8 نفر کشته و شماری مجروح شدند. در این حمله که در منطقه تحت کنترل شورشیان صورت گرفته، یک اتوبوس برقی تخریب و شیشه پنجره‌های ساختمان‌های اطراف نیز شکسته شدند. این در حالی است که شب قبل هم فرودگاه اصلی دونتسک صحنه درگیری‌های شدید بوده است. فرودگاه این شهر در دست گروه کوچکی از مدافعان ارتش اوکراین است که ماهاست در برابر تجزیه طلبان طرفدار روسیه مقاومت کردند. در حالی که هر دو طرف درگیری انگشت اتهام را به سوی یکدیگر نشانه گرفته اند، هنوز مشخص نیست که چه نوع موشکی و به وسیله چه کسی به سوی اتوبوس برقی شلیک شده است. نخست وزیر اوکراین آرسنی یاتسنیوک این حمله را کار تجزیه طالبان خواند و در ادامه مسئولیت اصلی آن را بر عهده روسیه گذاشت. کیف میگوید مسکو علاوه بر تجهیز شورشیان از آنها حمایت نظامی هم میکند. همزمان پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین که در نشست جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس شرکت کرده گفته است که روسیه 9000 سرباز در اوکراین دارد و این اقدام را تجاوز توصیف کرد. در طرف مقابل هم روسیه اوکراین را متهم به حمله خمپاره روز پنجشنبه کرده و هدفش را هم ایجاد تحریک به قصد برهم زدن تلاش‌ها در راستای یافتن راه حلی صلح‌آمیز برای بحران اوکراین خوانده است. مسکو همواره اتهام ارسال نیرو و ادوات نظامی به اوکراین را رد کرده است. همزمان با این درگیری‌ها در برلین پایتخت آلمان گفتگوها درباره اوضاع اوکراین و روسیه در جریان است. در مذاکرات چهارجانبه‌ای که روز چهارشنبه در برلین میان اوکراین، روسیه، آلمان و فرانسه برگزار شد، پیشرفت‌هایی حاصل شد. به گفته وزیر خارجه آلمان فرانک والتر شتاینمایر، توافق شده که نیروهای طرفدار روسیه و سربازان اوکراین سلاح‌های سنگین خود را از این صحنه جنگ خارج کنند. وزیر خارجه آلمان به جزئیات بیشتر در این باره اشاره نکرده است.
درگیری‌ها میان نیروهای ارتش اوکراین و تجزیه طلبان طرفدار روسیه تشدید شده. گزارش نوشین سید حسینی رو می‌شنیدید.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
روز پنجشنبه نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کوبا برای دومین روز متوالی مذاکرات خودشون رو با هدف از سرگیری دوباره روابط دو کشور در هاوانا ادامه دادن. بیشتر بشنوید در همین زمینه از کیانه منوی.
دیپلمات‌های ایالات متحده آمریکا و کوبا روز پنجشنبه برای دومین روز متوالی در هاوانا گرد آمدند تا با هدف از سرگیری روابط دو کشور که اکنون نزدیک به 5 دهه است که به حالت توقف در آمده با یکدیگر مذاکره کنند. روز چهارشنبه با وجود ابراز نارضایتی رئیس جمهور کوبا از قوانین مهاجرتی آمریکا که به توصیف وی شهروندان کوبایی را تشویق به فرار با آمریکا می‌کند، با این همه به گفته یک عضو هیئت کوبایی که خبرگزاری رویترز نامی از وی نبرده، دو طرف از روند اولین روز مذاکرات که به مسائل مهاجرت اختصاص داشته ابراز خرسندی کردند. روبرتا جیکوبسون، دستیار وزیر خارجه آمریکا، بلندپایه‌ترین مقام رسمی دولت آمریکا که از سال 1980 به این سو از کوبا دیدار می‌کند، ریاست هیئت آمریکایی را در مذاکرات جاری بر عهده دارد. مذاکرات این هفته بین دو رقیب سابق جنگ سرد پس از آن امکان پذیر شد که باراک اوباما و راول کاسترو، رئیسان جمهوری دو کشور، ماه دسامبر به طور غیر منتظره اعلام کردند که پس از ماه‌ها مذاکرات مخفیانه قصد عادی سازی روابط بین دو کشور را دارند. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه در واشنگتن گفت دو طرف تا عادی شدن کامل روابط هنوز گفتگوهای زیادی پیش رو دارند. I look forward at the right time to being the first secretary of state in 60 years to visit Cuba. جان کری هرچند ابراز امیدواری کرد که در زمان مناسب خود او به کوبا سفر می‌کند و سفارت آمریکا را در آنجا افتتاح خواهد کرد. به افزود آنگاه حرکت دو کشور به سوی جلو آغاز می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقامات کوبایی هم این احتمال را که تغییرات چشمگیر و سریع در مذاکرات هفته جاری ایجاد شود را رد کردند و اذعان کردند که عادی سازی روابط مستلزم مراحل دراز مدت و پیچیده‌ای خواهد بود. بنابر گزارش‌ها، ریاست هیئت کوبایی در مذاکرات جاری را خانم جوزفینا ویدال، رئیس بخش روابط آمریکای وزارت خارجه کوبا بر عهده دارد. دو طرف در مذاکرات جاری درباره مسائل مهاجرت و گام‌ها و اصول از سرگیری روابط دیپلماتیک و آغاز به کار سفارت دو کشور گفتگو می‌کنند. موضوعاتی مانند از سرگیری روابط تجاری، کاهش تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه کوبا، بررسی قوانین مهاجرتی بین دو کشور، آزادی رفت و آمد برای دیپلمات‌های آمریکایی در کوبا و حقوق بشر از جمله مسائلی است که باید به تدریج در مذاکرات پیش رو حل و فصل شود. اخیراً دولت کوبا به منظور نشان دادن حسن نیت 53 زندانی سیاسی را به درخواست آمریکا آزاد کرد.
گزارش کیان معنوی رو میشنید از ادامه مذاکرات نمایندگان ایالات متحده آمریکا و کوبا. با این خبر هم با این گزارش هم به پایان این بخش خبری میرسیم. در ساعت 20:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با خلاصه خبرها.